گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، یک جمهوری اسلامی در خیابان
گفت این سوسیالیست رفت به فقه اسلامی نداریم گشته
ما به گفتمان انقلاب مدیونی، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چه وضعیه.
انعکاس ابعاد حقوقی اعتراض و اغتشاش در ایران. ظرفیت‌های قانون اساسی برای آزادی بیان. به لحاظ تاریخی چه سیری را طی کردیم؟ برای معترض و مخالف چه ساختارهایی در نظر می‌گیریم؟ تفکیک اعتراض و اغتشاش و مواجهه حقوقی. آیا تا کنون تجمعی که مجوز داشته باشد برگزار شده است؟
تأکید مکرر بر حضرت امام با عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر مردمی بودن
دکتر نورایی مدرس دانشگاه
بر مشارکت گسترده مردم در همه فرایندها. خب این موضوع موضوع خیلی مهمی است به این جهت که نشون میده که عنصر مردمی بودن حکومت جزء عناصر جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی است، جزء عناصر ارفاقی نیست، جزء عناصر اصلی و ذاتی این نظام هست. به همین جهت هم میبینیم هم در مسئله تأیید نوع نظام که با عنوان یک امری که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشت، یعنی تا همین الان در هیچ نظام حقوقی نوع نظام به رأی مردم گذاشته نشد، ولی اون موقع تأکید حضرت امام بود و حتی عرض کردم بسیاری از سیاسیون تأکید میکنن که اساساً این موضوع سابقه‌ای در جهان سیاست نداشته که ما بخوایم بر این مطلب اصراری داشته باشیم و احیاناً اگر این مطلب رعایت نشود مورد سوال، مورد اشکال به هر حال اهل فکر قرار بگیریم، اهل اندیشه قرار بگیریم. نه، این مطلب در جهان سابقه نداشته، اما حضرت امام تأکید داشتن
سایر قوانین اساسی به
بحث نوع نظام عرض میکنم نوع نظام رو جمهوری اسلامی رو حضرت امام فرمودن همین امر مقدسی رو که تأکید دارن ناظر به اهمیت این نظام که براش هزینه های بسیار زیادی از سال 1342 تا در واقع 22 بهمن 1357 داده شد باز هم فرمودن به رأی مردم بگذاریم. خب این یک مسئله خیلی مهمه، مردم 15 سال خواسته خودشون رو صراحتن در تجمعات گسترده، در راه پیمایی های گسترده با دادن جانشون، با دادن هستیشون اعلام کردن، ولی باز هم حضرت امام فرمودن که به رأی گذاشته بشه. نشون میده که مهمترین و یکی از ذاتی ترین عناصر در واقع این نظام مردمی بودنش و اتکاش به این امر.
خب ببینید
دکتر نیک‌نهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم،
فرآیندهای مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی خب همش هم درسته، موارد دیگری هم هست میشه به این اضافه کرد. بحث اعتراضات، اجتماعات به عنوان یکی از آزادی‌های مشروع در قانون اساسی جمهوری اسلامی شناسایی شده، یعنی هدیه نیست، یعنی صدقه نیست، یعنی یک عرض به خدمت شما که حالا دیگه همه جا دارن ما هم باید داشته باشیم، نمیشه که نداشته باشیم، این نیست. باید یک نگاه اصیل به این آزادی های مشروع از جمله آزادی اجتماعات داشت.
ضمن این که میبینیم بحث قانون اساسی را، ما وقتی قانون اساسی را هم که به فاصله مدت کوتاهی بعد از رأی‌گیری نوع نظام به همه پرسی گذاشتیم، اولا تأکید حضرت امام بر این بود که با حضور نمایندگان مردم باشه. اونجا مطرح شد، عزیزان اگر مراجعه به تاریخ اون زمان داشته باشیم و به اسناد اون موقع مراجعه بکنیم میبینیم خدمت حضرت امام در قم رسیدن مسئولین مختلف از جمله آیت الله طالقانی، آقای بازرگان، دیگران همه خدمت حضرت امام رسیدن و اونجا مباحثی صورت گرفت مبنی بر این که شاید نیاز نباشه حتی قانون اساسی رو بیاریم به نمایندگان مردم در واقع در اختیار اونها این پیشنویسی که آماده شده توسط در واقع دولت موقت یک پیشنویسی آماده شده بود این رو دیگه نیاز نیست بیاریم نمایندگان مردم بیان در یک مجلسی بررسی بکنن و همون رو بیاریم چیکار بکنیم دوباره به رأی مردم و همه پرسی بگذاریم حتی یک سری دیدگاهشون این بود با توجه به این شرایطی که ما درش قرار داریم به نظر میرسه ضرورت نداشته باشه ولی ما همونجا حضرت امام تأکید میکنه نه با حضور نمایندگان مردم باشه یعنی همون پیشنویسی که در کمیسیون طرحهای شورای طرحهای انقلاب در دولت موقت بررسی شده بود بحث شده بود اساتید مختلفی در رابطه با اون نشسته بودن مدتها بحث و بررسی داشتن گفتن نه این رو هم باز نمایندگان مردم حضور داشته باشن در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی خب از هر 1,000,000 نفر یک نماینده دو نماینده در اون مجلس فکر میکنم به ازای هر 500,000 نفر یک نماینده در نظر گرفته شد و اینها در مجلسی حضور پیدا کردن به عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که پیشنویس قانون اساسی بود و بعد همون پیشنویس رو که حضرت امام تایید فرمودن خدمت علما و مراجع مورد قبول مردم هم داده شد اونها هم تایید فرمودن باز هم اکتفا به این مطلب نداشتن و فرمودن این هم به رأی مردم گذاشته بشه خب ما نمونه این رو در کدام نظام حقوقی میبینیم آیا در سال 1776 که اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در واقع اعلام شد اون موقع ما همچین فرآیندی رو دیدیم یا در انقلاب فرانسه یا در دیگر نقاط دنیا و با اون نصاب قابل توجه مردم مشارکت میکنن در فرآیند همه پرسی قانون اساسی و به قانون اساسی که از این چند مرحله فرایندهای مردمی در واقع عبور کرده بود مجدد مهر تایید میزنن با اون نصاب بالا خب ما سال 58 فقط 5 مراجعه به آراء عمومی و انتخابات داشتیم یعنی در سال اول انقلاب ببینین رویکرد جمهوری اسلامی مبنای شکل‌گیری جمهوری اسلامی حرف از مردم شعار نبود اگر بنای بر این بود در اون التهابات به شدت سخت و فضای به شدت سختی که ما تجزیه طلبها رو در گوشه کنار کشور داشتیم در کردستان در خوزستان در برخی نقاط دیگر کشور خب باعثی صرف نظر میشد از بعضی از این فرایندهایی که اساساً در شکلگیری نظامهای سیاسی هیچ موقع سابقه نداشته ولی ما اونجا میبینیم که حضرت امام تأکید میکنن ما این رو باعثی به دقت بهش بپردازیم که آیا اگر روی کرده دینی حضرت امام به اهمیت شنیدن صدای مردم به اهمیت دیده شدن مردم به اهمیت به مراجعه به مردم نبود آیا این مطلب شکل میگه جمهوری اسلامی رو 98.2% همه افرادی که در واقع واجد حق رأی بودن یعنی به یک سن قانونی رسیده بودن محجور نبودن از حیث این که از حیث عقلی احیانا نارسایی داشته باشه سفاهت قانونی داشته باشه اونها رو مستثنا کنیم سایر افراد واجد حق رأی بودن 98.2% این افراد در انتخابات در واقع در تعیین نوع نظام مشارکت میکنن و بله جواب بله و جواب مثبت به این مطلب میدن با همه این اوصاف ببینین نگاه جمهوری اسلامی میخواستم عرض بکنم که باز هم به همه مردم بوده یعنی جمهوریت به معنای حاکمیت همه مردم بر همه مردم رو مورد توجه خودش قرار داده و اونجا هم میبینیم که در اصل 27 قانون اساسی در فصل حقوق ملت با عنوان یک اصل مجزا به این مطلب با وجود پذیرش حق فعالیت احزاب با وجود پذیرش حق فعالیت آزادانه مطبوعات با وجود همه اینها بر این مطلب که آزادی تجمعات هست آزادی گرد همایی هاست در اصل 27 قانون اساسی به صراحت یک اصل اختصاص داده میشه این نشون دهنده اینه که این هم مکمل همون رویکرد مردمی جمهوری اسلامی است که فقط نگاهش به یک قشر نیست به یک طیف نیست نگاهش به یک گروه، به یک جمعیت نیست، نگاهش به همه مردمه. اساساً مردم بایستی در همه حوزه ها هم حضور داشته باشن، هم نگاه همه جانبه‌ای که از همه طیف ها و گروه ها میتونه در واقع منعکس بشه اینها شنیده بشه. خب این رو قانون اساسی ما پیش بینی کرده. ببینین ما قوانین اساسی دیگر کشورها رو هم داریم. قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی فرانسه یکی از قوانین اساسی است که به عنوان الگو مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از در واقع نظام‌های حقوقی که ساختاربندی، چارچوب‌بندی حقوقی بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر به تقلید از اون نظام سیاسی و یا با توجه و رویکرد و گرایش به این نظام سیاسی شکل گرفته. قانون اساسی آلمان به عنوان یک کشور پیشرفته غربی شناخته شده و هر قانون اساسی دیگری رو ما مراجعه بکنیم، بله در رابطه با فعالیت چارچوب مند آزادانه احزاب ما در این قوانین اساسی بعضن اصولی رو مشاهده میکنیم، اما در هیچ کدوم از این قوانین اساسی که عرض کردم که اینها کشورهای مدعی هستند، یعنی کشورهایی هستند که دیگر کشورها هم از اینها سعی کردن الگو برداری بکنن، در هیچ کدوم از اینها به صراحت آزادی تجمعات، آزادی گرد همایی ها حتی مختصراً هم بهش پرداخته نشده، حتی بهش اشاره هم نشده. چرا اساسی سازی نشده؟ من نمیخوام بگم که اون نظام‌های سیاسی تمایلی به شنیدن در واقع صدای گروه‌های مختلف در جامعهشون احیانا ندارن، ولی میخوام عرض بکنم این مطلب در جمهوری اسلامی ایران اینقدر مورد توجه و واجد اهمیت بوده که از همون ابتدا یک اصل قانون اساسی در فصل حقوق ملت بهش اختصاص داده شده. یک و دوم این که ما بعد از یک دهه تجربه اندوزی در کشور و حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی تا سال 1368 با وجود مسائل مختلفی که کشور باهاش مواجه شد، در اقصا نقاط کشور عرض کردم، گوشه کنار کشور، بحث‌های در واقع تجدید طلبانه و احیانا گرد همایی های ساختار شکنانه‌ای که ما در جریانات سیاسی اون زمان مشاهده می‌کردیم، به هر حال التهابات اجتماعی ناشی از شکل‌گیری یک نظام سیاسی جدید رو در برخی جریانات ناهمسوی با این نظام می‌دیدیم، باز هم اساساً فصل حقوق ملت و این از مورد بازنگری قرار نگرفت.
اساساً این آزادی‌هایی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده در راستای اون مفهومیه که ما از زمامداری اسلامی میشناسیم، یعنی وقتی که مشارکت مردم در اداره امور کشور معنادار باشه و نه تزیینی، وقتی ذات جمهوری اسلامی با همچین مفهومی گره خورده باشه اونجوری که قانون اساسی این نظام داره روایت میکنه، شما باید این آزادی ها رو به عنوان ارکان گریز ناپذیر حکمرانی در نظر بگیرید.
حق ملت باید داد، یعنی از این بار تکلیف حاکمیت
بله، بله. و حتی تو یک نگاه مشارکت محور گاه اینها رنگ و بوی تکلیف ملت هم پیدا میکنه. من اصل 27 رو، اجتماعات رو، اعتراضات رو خیلی تنگاتنگ با اصل 8 قانون اساسی میبینم. اصل 8 قانون اساسی بحث تکلیف همگانی و متقابل، دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر، یعنی حساسیت عمومی نسبت به ارزش‌هایی که یک جامعه داره برای خودش و اونها رو به همدیگه پیوند داده. خب و یک تکلیف متقابل، هم بر عهده مردم نسبت به هم، هم نسبت به دولت، دولت تکالیفی داره. و این آزادی‌های اجتماعی به ویژه آزادی اجتماعات در این زمینه خیلی حیاتیه. بله ابزار آزادی بیان هم هست، بله انقلاب اسلامی به مدد این اجتماعات پرشور مردمی به ثمر نشست. مذاکرات تصویب اصل 27 خیلی خوندنیه، حالا فیلماش هم موجوده، خیلی محکم از این اصل دفاع میکنن نویسندگان قانون اساسی ما که اکثریت قابل توجهشون هم از فقها و مجتهدین بودن، یعنی مبنای مستحکمی داره. اینطوری نیست که بگیم خب حالا یه چیزی گذاشیم توی قانون اساسی، که بنابراین باید بهش نگاه جدی داشته.
جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه واهمه ای از شنیدن صدای افراد مخالف خودش هم نداره. چرا؟ چون هدفش حکمرانی بر مبنای آگاهی است، بر مبنای شناخته. اساسا از همون ابتدای نهضت، نهضت سواد آموزی رو با دستور حضرت امام راه انداختن، به دنبال توسعه و آگاهی بخشی بیش از پیش به مردم بودن و یکی از ارزش‌های نظام ما همین هست که به دنبال این مطلب هست، در واقع به دنبال حکمرانی آگاهانه هست، به دنبال این نیست که مردم مشغول امور جزئی و حاشیه‌ای بشن و از اصول و در واقع مسائل مهم حکمرانی غافل بشن. نه، اتفاقا به دنبال در واقع آگاهی بخشی به مردم یک سری ضوابط رو در قانون اساسی ملاحظه میکنیم.
از اون طرف شما میبینید توی قانون اساسی یکی از تکالیفی که بر عهده دولته طبق اصل سوم قانون اساسی، یکی تأمین آزادی سیاسی اجتماعی در حدود قانونه، یکی هم مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشون. خب آیا این مشارکت ها فقط در انتخابات و همه پرسی خلاصه میشه؟ آیا منظور قانون اساسی اینه؟ یعنی مردم سر 4 سال بیان کسی رو یا کسانی رو برای مناصبی انتخاب بکنن، خداحافظ تا
4 سال بعد
قانون اساسی اینو میگه؟ یا قانون اساسی از یک مشارکت مستمر داره صحبت میکنه و براش ابزارهای پیشبینی کرده، چون حکومت مال مردمه. بله، زمامداران، اهالی حکومت مسئولیت‌هایی دارند، اما مردم آن به آن باید در جریان حکمرانی باشن، نه اینکه ببینن اونا دارن چیکار میکنن. نه، خودشون حاکمن، خودشون باید ابزار داشته باشن. توی این فضا یکی از ابزارهای مهم این برگزاری اجتماعات، راهپیمایی‌ها، حالا میتونه در قالب مطالبه‌گری باشه، میتونه اعتراض باشه، حالا در مورد تفکیک اعتراض از اختشاش من صحبت خواهم کرد، ولی فعلا خود اعتراض، اعتراض وقتی به صورت جمعی هم انجام میشه فی حد ذاته چیز خطرناکی نیست، تهدید نیست و اصلا نباید ازش نگران شد و هیچ نگرانی نداره و به نظر من خوشحالی داره. چرا؟ به خاطر اینکه نشون دهنده حساسیت افراد یک جامعه نسبت به سرنوشتشونه. وقتی شما تجمعات اعتراضی رو در راستای اصل 27 قانون اساسی که من توضیح میدم به اصل 8 قانون اساسی به عنوان امر معروف نهی از منکر ببینی، دیگه از توش رجزخوانی در نمیاری، از توش یه فضایی برای جلب توجه هم در نمیاری، توش مطالبه گری و پاسخخواهی در میاری. یعنی من میام یک اعتراضی میکنم برای طرف مقابلم که دارم نسبت به عملکردش، رفتارش، اقداماتش دارم شبهاتی رو، اول انتظار خوب شنیدن دارم، اول بشنوید من دارم چی میگم، بعد پاسخگویی دارم، پاسخگویی به موقع و درست. الان سواله، الان باید برای من توضیح بدین. اگرم نمیشه الان جزئیاتو گفت، توضیح داده بشه که نمیشه جزئیاتو گفت، ولی سربسته رها ببینات ما به ازای پذیرش یک مفهوم به نام اعتراضه. نه که من به چیزی میگم میرم.
عموما مقبوله، یعنی فکر کنم هر کی از قانون اساسی رو بخونه
من فکر نمی‌کنم
کارنامه‌مون چطور بوده، یعنی بالاخره
حالا ما اول ببینیم چی می‌خواستیم. من حالا تو این قسمت اول بیشتر میخوام روی این قضیه منو بدم که اون خواسته چی بوده، که بعد ببینیم چقدر به سمتش رفتیم، و بعد از اون پاسخگویی ممکنه لازم باشه عذرخواهی، ممکنه لازم باشه اصلاح رویه، ممکنه لازم باشه جبران خسارت نسبت به اون تصمیم. پس تجمع اعتراضی یک، به نظر من تجمعات به طور کلی، اجتماعات میتونه در قالب اعتراض باشه، میتونه مطالبه گری باشه، سوال باشه، در مسیر مشارکت در تعیین سرنوشته. اینو باید به نظر من خب قبول بکنیم. بعدش اگه اینو قبول بکنیم دیگه تهدید نمی‌بینیمش، یک فرصت می‌بینیمش. و اگر در مواردی اعتراض ها به انحراف کشیده میشه، اون پیشفرزمون رو یادمون نمیره که این یه فرصته، حالا اینجا اشتباه شده، صورت مسئله رو پاک نمی کنیم، اصلا نخواستیم. ببینید، ولی وقتی که این باشه که نه، این واسه یه عقده گشایی بود، اومدن زدن خراب کردن، اصلا نمیذاریم، حالا که اینجوریه. ببینید فرق میکنه نگاه چی باشه. اجتماعات، چه اجتماعات و راهپیماییه که بخوان احزاب و تجمعات را بندازن، چه توده مردم. اتفاقا حالا اون خلایی که ما توی قوانین داریم ناظر به تجمعات خودجوش مردمیه. یعنی این واسه سازوکار اندیشیده نشده و این نقصه. این حالا من شنیدم هم توی مجلس هم توی دولت یک رو طرح و لوایح داره کار میشه، این بوده که الان ما نقص داریم. اتفاقا موقع تصویب قانون اساسی هم در مورد این صحبت شده، میگن که آقا مردم الان نماز جماعت خوندن توی مسجد، بلافاصله بعد از نماز جماعت میخوان حرکت کنن برن به سمت فرمانداری، اینو باید برن مجوز بگیرن. اونجا مطرح میشه که نه خیر، این مجوز نمیخواد. اما مجوز نمیخواد یعنی سازوکاری نمیخواد. این ما یه سازوکار مجوز قبلی داریم، یه سازوکار اعلام قبلی داریم، بالاخره تمهیداتی لازمه، بالاخره یه خیابونی باید بسته بشه، یه مسیری میخواد، یه تدارکات امنیتی میخواد. ولی این فرق میکنه تا اینکه شما بگی مجوز، یعنی درخواست تو بده من ببینم، حالا
شعاراتو بگو،
آره،
چی میخوای بگی. آره،
اونم باز گفتنش عیبی نداره. نه ببینید، توی این اشتباه نشه، تو نظام اعلام قبلی تو دنیا هم همینه، یعنی شما مشخص شناسنامه داره این کاری که میخواد انجام بشه. خب اما اینکه به اصطلاح فیلتراسیون قبلی، نه، این اینجا محل بحثه که کجاهاش از قبل قابل فیلتراسیون، کدوماش نه. اگر توی تجمع اتفاق افتاد باید نیروهای انتظامی مثلا وارد بشن و مدیریت بکنن. تو این قسمت من بیشتر غرضم این بود که در مورد مطلوبیت این تجمعات صحبت بکنم و اینکه چقدر ضرورت داره و ما اینو یک امر کلیشه‌ای و پیش پا افتاده نبینیم و اگر یک واقعیتیه، ما تو یک فضای کشورمون توی فضای ژئوپلیتیکیه که در کانون بسیاری از بحران هاست، ما باید نظام حقوقی متناسب با این شرایط رو پیش بینی بکنیم، ولی نباید طوری باشه که از خیر اون اصل 27 و اون برکات عظیمی که میتونه برای جامعه داشته باشه بگذاریم. من خواستم روی این تکیه رو تاکید بکنم.
از همون ابتدا برای این موضوع قاعده گذاری شد، از همون سال 1360 و ابتدای شروع فعالیت نظام برای این موضوع قوانین وضع شد و علت این مطلب هم این هست که فرمودن آقای دکتر به درستی هم اشاره فرمودن، ببینین وقتی یک تجمعی میخواد برگزار بشه، جمهوری اسلامی و حاکمیت نسبت به حفظ امنیت برگزار کنندگان، نسبت به حفظ امنیت شرکت کنندگان، نسبت به صیانت از حقوق دیگران که احیانا ممکنه مورد تعرض قرار بگیره، خودش رو مسئول میدونه، حتی نسبت به اونی که تو این تجمع داره شرکت میکنه. و بایستی به این مطلب اشاره کرد، حتی تو همین وضعیت الان اعتراضات و بعضا اغتشاشات الان هم ما میبینیم که به هر حال مقامات مسئول تمام تلاش و دغدغه‌شون مبنی بر این هست که امنیت این شرکت کنندگان در این تجمعات حفظ بشه، کمترین آسیب رو احیانا اینها ببینن. اگر افرادی که به هر حال با برنامه‌ریزی قبلی هدفشون به انحراف کشوندن اعتراضات و مطالبات مردم هست، اونها بخوان اقدامی رو انجام بدن، الان دارن به هر حال مسئولین مربوطه، نیروی انتظامی دارن این وسط به هر حال هزینه میدن، حتی ما به هر حال شاهد این هستیم، مجروح میشن، اتفاقات ناگوار اینچنینی داره رخ میده، تمام تلاش بر این هست که اون فردی که در این تجمع داره شرکت میکنه و یک حقی رو احساس میکنه که نادیده گرفته شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته، اون هم در امنیت باشه. وگرنه ما ملاحظه میکنیم خب بسیاری از شعارهایی که بعضن شنیده میشه نه تنها هنجار شکنانه، بعضن دور از اخلاقه، یعنی هیچ اندیشه ورزی، هیچ اندیشمندی حامیه در واقع چنین نوع کنشگری با این ادبیات نیست. به هر حال اگر یک هدف و خواسته متعالی پشت این مباحث هست، بایستی با یک ادبیات همه پسند، یک ادبیات محترمانه، یک ادبیات قابل دفاع باشه. خب ممکنه به هر حال یک سری مسائل و موضوعات رو نسبت به اونها اعتراض بشه. از ابتدا انقلاب اسلامی هم همین بوده.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همگی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.